متشکریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید و الهی که ساعت 10 شب کنار من و همکارانم باقی بمانید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی فرهنگی رو برای شما آماده پخش داریم. 49 دقیقه.
ما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان میگید کدوم بحث مهم؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود، سنت مألوف و همیشگی، در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار همنشینی شبانه با شما رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 10 35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارند. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه به بهانه برگزاری نهمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار است نقم و نظری داشته باشیم بر بررسی صنعت اسباب بازی و فراهم کردن زمینه طراحی و استقرار نظام نوآورانه در همین صنعت، صنعت اسباب بازی. در استودیو از جناب آقای هادی فتوحات احمدی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اسباب بازی ایران که خود ایشان هم از تولید کنندگان و مدیر یک شرکت در همین صنعت اسباب بازی با رویکرد بازی‌های فکری هستند، سرکار خانم لیلا بابایی مدیر کل سرگرمی‌های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبانی می‌کنیم. جناب فتوحات احمدی بزرگوار، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که بحث خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. نهمین دوره جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال جاری 25 دی تا 10 بهمن قرار است در شرایطی برگزار بشه که حداقل زمزمه هایی که از زبان مدیرعامل محترم کانون، عزیزانی که دستن در کار در خود کانون پرورش فکری کودکان و جانور برگزاری دوره نهم بودن، نخست یک آسیب شناسی نسبت به ادوار قبلی، دو دیگر با توجه به تغییر فضای زیست کودکان امروز حرکت به سمت نگاه نوآورانه بوده. اما اجازه میخوام پیش از اینکه به شکل تخصصی وارد گام نهم بشیم، آنچه که چشمنداز پیش رو هست و علات عینیتی که خب عزیزان مخاطب حتما در مواجهه با این نمایشگاه آن را درخواهند یافت، از زاویه دید شما به عنوان در جایگاه حقوقیتون البته جناب فتوحات احمدی بزرگوار به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اسباب بازی که به همراه کانون این رخداد رو یعنی جشنواره ملی اسباب بازی رو دارید برگزار میکنید، اگر به هشت دوره قبلی بخواید نگاه کنید، کارنامه خروجی، این عیارسنجی، کیفیت از زاویه دید شما چیست؟
خیلی ممنون، سوال جذابیه. ببینید ادوار گذشته خب تا یه جایی خود کانون برگزار کننده نمایشگاه بود،
بله،
و از فکر میکنم دوره چهارم یا پنجم انجمن هم به عنوان حامی نمایشگاه و کنار کانون وارد عمل شد که بتونه جشنواره هویت بهتری پیدا بکنه، هم از نظر عرضه بازی‌ها و اسباب بازی‌های با کیفیت تر، بله، و مطلوب تر برای، بله، بچه‌های ایران، و همین که بتونیم تولید کنندگان بیشتری و وارد فضای مشارکتی با کانون و جشنواره انجامش بدیم. خب تو این دورانی که برگزار شد، دوران کرونا رو ما داشتیم و خب یه دوره ما مجبور شدیم که آنلاین برگزار بکنیم نمایشگاه، یعنی حضور فیزیکی وجود نداشت، و خب بعد از اون بود که دوباره جشنواره جون گرفت و تونست اتفاقات خوبی بیفته. پارسال اتفاقی که افتاد این بود که صرفاً یک هایپر فروشگاهی بود و بحث ترویجی و اون بحثی که خودمون خیلی دوست داریم که مخاطب با جنس بازی اسباب بازی لمسش بکنه، درگیر بشه، هم ذهنی، بله، هم این که متوجهش بشه که کیفیت محصولات به چه صورتیه، کمتر اتفاق افتاد سال گذشته. امسال خیلی مصر بودیم که این اتفاق متفاوت بیفته، به این صورت که امکان دسترسی بهتری باشه برای بچه‌ها و والدین و همینطور خانواده‌ها که بتونن راحت‌تر لمس بکنن، بازی بکنن اسباب‌بازی‌ها رو، بازی‌ها رو. و یه قسمت که امسال اضافه شده به نمایشگاه قسمت ترویجی هست،
درسته،
که اونجام همینطور اصل ماجرا رو بر اساس حوزه هایی هستش که کار خدماتی و کار ویژه برای کودکان انجام میدن، غرفه های در نظر گرفته براشون که هم شهرداری مشارکت کرده،
بله،
توی اون قسمت ترویجی، هم تولید کنندگان و هم دوستانی که عرض میکنم دارن خدماتی رو میدن در حوزه کودک و حالا نوجوان. و این تأکید هم میکنم که کودک و نوجوان، به خاطر اینکه اسباب بازی که میگیم شاید حس اون کودکی مثلا 5-6 ساله تو ذهن ماها بیاده،
بله،
ولی الان تفاوت واقعا خیلی زیاد هستش و ما یه سری بازی رومیزی داریم که این بازی رومیزی اصلا روی کردش بزرگ ساله، یعنی نوجوان به بالا هستش،
بله، بله،
و اینا هم خب توی نمایشگاه هستش و عرضه میشن به همراه همون اسباب بازی ها و بازی هایی که مخصوص و مختص کودکان هستش، یعنی از کودک تا نوجوان، از 0 تا 99 سال ما مخاطب
دود.
کودک و بزرگ سال رو داریم و پذیراشون هستیم تو این جشنواره.
انشاءالله خدمت شما عرض بکنم که خب حالا میخوام با طرح یک پرسش که شاید به شکل مستقیم به تیتر برنامه امشب جناب فتوحات احمدی بزرگوار برمیگرده، دیگه رویکرد تخصصی گفتگو رو آغاز بکنیم. طی دو دهه اخیر شاید در نگاه جهانی به شکل متمرکز میتونیم طی یک دهه اخیر در کشور خودمون رو بگیم، با ورود ابزارهایی که با فناوری‌های نوین در حقیقت همدل هستند، از بازی‌های کنسولی بگیرید، بازی‌های رایانه‌ای بگیرید و نظایری از این دست، آن سهم از بازی‌هایی که شکل فیزیکی پیدا می‌کنند، از اسبابی برای بازی در حقیقت بهره میبرند، الزاما نه فقط در کشور ما، در جهان هم کاهش پیدا کرده. من مقاله ای رو میخوندم، مقاله مربوط به سال 2021 بود، این رو تاکید میکنم و فکر میکنم این عددها تا الان حتما تغییر پیدا کرده، که چند تا از شرکت های بزرگ تولید کننده اسباب بازی چینی با مدیرانشون نشریه گاردین گفتگویی رو انجام داده بود و با این رویکرد و با این نگاه، با وجود اینکه خب فروش حجم اسباب بازی توی گزارش سالانه‌ای که شما دارید ارائه میدید کاهش چشمگیری داره، اما سود شما آنچنان تغییری پیدا نکرده. آنها به این نکته اشاره کردن به عنوان، حالا به حال حتما عرض من رو میپرسید، که چین یکی از قولهای تولید کننده اسباب بازی در جهان هست، که ما با وجود دریافتن نسبت تغییر ماهیت اسبابی برای بازی، سعی کردیم اسباب بازی ها رو هم با نگاه نوآورانه، مطالبه امروز، شناخت زائقه مخاطبان امروز، حالا نسلی که چند وقت پیش هم ما شنیدیم که دیگه نسل بتا هم در حقیقت از اون روز تولد پیدا کردن، خب این شکل، این نگاه قاعدتا باید در هر صنعتی، اگر واقعا اسباب بازی در کشور ما یک صنعت هست که خودش هنوز یک علامت سواله که آیا واقعا بدل به صنعت شده یا صرفا فقط برای اینکه عرض و طولش رو بخوایم نشون بدیم داریم از واژه صنعت استفاده میکنیم. الان شاید مورد بحث ما نباشه، اما حتما این نگاه نوآورانه باید میان تولید کنندگان بزرگوار سرزمین نازنینمون ایران هم لحاظ بشه. در این حوزه کار تحقیقی صورت گرفته، کار پژوهشی صورت گرفته، اصلا نوآوری برای کودک و نوجوان امروز، اون دایره که شما مثال زدید 0 تا 99 سال، یعنی چی؟
حضورتون عرض کنم که خب اگر بخوایم یه تمایزی ایجاد ببینیم در مورد بازار بازی و اسباب بازی توی ایران و خارج از ایران، خب اولین بحث تکنولوژی که شما فرمودید میتونه خیلی متمایز کننده جدی باشه. ما خب توی تولیدات ایرانی یه سری از تکنولوژی ها و فناوری ها رو به دلایل مختلف نمیتونیم داشته باشیم، ولی اونجایی که تونستن تولید کنندگان ایرانی از کالاها و چیزهای استفاده بکنن که توش فناوری پیچیده این لازم نباشه،
بله،
به جد من به شما میتونم بگم که از نظر کیفی و از نظر اینکه واقعا استانداردهای جهانی رو داشته باشه، خیلی از محصولاتی که داره تولید میشه مطابقت میتونه داشته باشه و میتونه رقابت بکنه با کالاهایی که توی دنیا داره تولید میشه. من سال گذشته توی نمایشگاه نورنبرگ که بزرگترین نمایشگاه اسباب بازی تو دنیا هستش شرکت کردم آنمان. و از نزدیک آلمان و کیفیت هایی که بعضا می دیدم، که خب به هر حال اونجا بیشترین حضور شرکت های اروپایی دارن، کیفیت هایی که بعضا می دیدم کیفیت هایی بود که می شد بگی که ما خیلی عقب نیستیم از نظر کیفیت. ولی اونجایی که بحث تکنولوژی میاد، به هر حال ما لازم داریم که بحث شرکت های دانش بنیان، شرکت هایی که کار فناورانه ای انجام میدن، کنار ما، همراه ما تو صنعت بیان و بتونن توانمندی هاشون رو به ما اثبات بکنن که ما میتونیم روی اونها به صورت انبوه، یعنی یه موقع من یه فناوری رو ایجاد میکنم، میتونم یک دونه ازش بسازم
در میابم، بله.
اگر بتونن این فناوری ایجاد بشه که بتونه در تولید انبوه کمک تولید کنندگان بکنه، قطعا میتونه اون هدفمندی که از نظر تکنولوژی و از نظر اینکه فناوری وارد حوزه بازی و اسباب بازی بشه، قطعا اونم میتونیم بهش برسیم و دور از ذهن نیستش که چه بسا در دهه‌ای که پیش رو داریم خیلی این اتفاق کمک کننده باشه و بتونه کمکمون بکنه توی تولیدات جدیدتر و نوآورانه‌ای که شما میفرمایید. ولی باز تاکید میکنم از نظر کیفی، از نظر متریالی که استفاده میشه، مواد اولیه که استفاده میشه تو صنایعی که ما داریم باشون کار میکنیم از نظر بازی و اسباب بازی، میتونم بگم که خیلی از جاها هیچ چیزی کم نداریم از حتی چینی که داره انبوه تولید میکنه.
درسته.
پلاستیکش، چه چوبش، چه حالا کارهای چاپی و چیزهایی که از این دست هست، که عموما یه رنج، یه گستره زیادی هم درگیرن توی این حوزه بازی و اسباب بازی، از پلاستیک شما بگیر، چوب بگیر، فلز
بله،
بگیر
بله.
و همه اینا داستانی هستش که واقعا اینو یه صنعت میکنه و نگاهش بخوایم کلی نگاه بکنیم خیلی از جاهای دیگه میتونن کمک بکنن و وارد بازی اسباب بازی بشن از صنایع مختلف دیگه و کمکش بکنن برای رشدش و ارتقاش و میتونه حتی به این مقصد که بتونیم صادر کننده یه سری از این محصولات باشیم، به عنوان اینکه به هر حال ما جایی زندگی میکنیم که پتروشیمی دم دستمون هست، خیلی از امکانات ما از نظر نیروی انسانی و حالا صنایع چاپ و بسته‌بندی که هستش نسبت به حتی چین بعضن قیمت پایین‌تری داره و از نظر موقعیت جغرافیایی هم جغرافیای خوبی داریم. اگر بتونه این اتفاقات کنار هم دیگه رقم بخوره و حالا بحث مالی و مالیاتی حالا اتفاقاتی که میتونه دولت کمک بکنه حل بشه، میتونه به عنوان یه کور صادرات هم نگاه بشه به این صنعتی که داریم در موردش صحبت میکنیم.
بسیار عالی. اجازه میخوام قبل از اینکه سراغ سرکار خانم بابایی برم از فرمایش خودت یک وامی بگیرم، چون احساس میکنم پرسشی که میخوام مطرح کنم حداقل تو ذهن دوستان عزیز شنونده هم شکل گرفته. در این مسئله تردید وجود نداره، وقتی ما در حوزه ارائه یک محصول در یک بازار صحبت میکنیم، دوام و بقای اون محصول یعنی تولید کننده ها، تمام این زنجیره که شما بهش اشاره کردی، در گروه مسئلهی به نام رقابت هست. از سوی دیگه باید پذیرفت یک از چشم اسفندیارهای حوزه اسباب بازی کشور ما قاچاقی است که چندان نظارتی هم بر اون وجود نداره، با وجود تلاشی که مسئولان دارن میکنند. این ضرب المثل شوربختانه البته در کشور ما ایجاد شده، هر زمانی که قانونی ایجاد بشه دور زدن اون قانون هم به موازات خود اون قانون ایجاد میشه. شما در فرمایشتون اشاره کردید، خدا رو شکر این بخشش خیلی خوشاینده برای اسباب بازی هایی که آنچنان به فناوری های پیشرفته نیازی ندارند، آنچه که در کشور ما توسط تولید کنندگان محترممون داره تولید میشه قابلیت رقابت داره و چیزی کم نداره. رسیدن به اون فناوری گسترده و بالا رو منوط به این گذار حداقل یک دهه آینده دانستید که تازه شاید این قید شما بود همه عوامل دست به دست هم دیگه بده ما در 10 سال آینده بتونیم مثلا به این تکنولوژی امروز تولید کنندگان برسیم. خب ما دیگه الان شاهد ورود هوش مصنوعی هم در عرصه اسباب بازی هستیم. این گذار یک دهه اون مسئله رقابت رو باعث عقب ماندگی خیلی بیشتر نمیشه تا اینکه بگوییم خب حالا دیگه شما میتونید واقعا تو این بازار رقابت کنید؟
ببینید اگر بخوام یه مقدار کلی تر از دید ماکرو نگاه بکنیم، در حقیقت از دید بالای نگاه بکنیم، یه اتفاقی که هستش تو همه صنایع ما بحث تیراژ تولید رو داریم و ناگزیر هستیم که توی تولید به تیراژ یک نگاه کلی تری داشته باشیم و روش فوکوس بکنیم. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه فرض کنیم ما میخوایم ایران رو مقایسه بکنیم با چینی که داره تولید انبوه میکنه،
بله،
و بازاری که پیش روی چین هستش از نظر تولید و عرضه‌ای که داره اتفاق میفته. خب دوستان رفته بودن چین و تعریف میکردن از یه کارخونه‌ای که با 10 نفر داره میشه و مثلا تو این کارخونه حدود 100 تا دستگاه تزریق پلاستیک بود برای لگو که تمام اتوماتیک بود، یعنی این کارخونه مواد اولیه ریخته میشد و از اون طرف فقط کارگرها میومدن و سورت میکردن و
بله،
اون
بله.
کنترل کیفی رو انجام میدادن که آیا این درست داره اتفاق میفته، این رونده جایی مشکل نخوره. و خب قطعا رقابت کردن با یه همچین قولهایی سخته برای تولید کننده ایرانی، ولی که خب ماجرا کجاست؟ ماجرا اونجاییه که اگر دری باز بشود یا باز نشود، یعنی اگر من بتونم تیراژ تولید بکنم یا نکنم. اگر من میتونم تیراژ تولید بکنم، آیا صرفاً توی جغرافیای ایران بفروشم کفایت اون تیراژم میکنه یا اینکه من میتونم امکاناتی وجود داره برای من برای صادر کردن محصول من؟ چون این امکانات خب علاوه بر این که من توانمندی داشته باشم در عرضه یک کالایی ها، این که بتونم یک کالایی رو به کیفیت عالی آل استانداردهایی که هستش برسونم، اینه که آیا واقعا مبادله مالی و پولی هم میتونم با اون کشورهای دیگه انجام بدم یا نه، که اون دیگه بحثیه که داستان
نه به تحقیق به قول معروف گفتنی هر وقت درباره با هر مؤلفه فرهنگی زلف اون رو به مسئله اقتصاد گره میزنیم، این دست از مواردی که گاه میتواند حتی در مقام آسیب هم ازش یاد بشه پاش به میان میآید و به فصلی تکرار شونده بدل شده. دوستان از شنونده تهران است و ترافیک های شناخته شده آن سرکار خانم لیلا بابایی مدیر کل محترم سرگرمی های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و جوانان در همین ترافیک در حقیقت مانده اند و به فضای استودیوی ما نمیرسند. ما یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم، ایشان از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه خواهند شد.
هر شب با تحلیل مسائل فرهنگی روز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته، دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، از اینکه شنونده گفتگوی فرهنگی هستید بی نهایت از شما سپاسگزارم. امشب به بهانه برگزاری نهمین جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بحث بررسی صنعت اسباب بازی و فراهم کردن زمینه طراحی و استقرار نظام نوآورانه رو در شرایطی به بحث گذاشتیم که در استدیو از جناب آقای هادی فتوحات احمدی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اسباب بازی ایران که خودشان از تولید کنندگان حوزه اسباب بازی با رویکرد بازی های فکری هستند، و سرکار خانم لیلا بابایی مدیر کل سرگرمی های سازنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که بنا بود در استودیو حضور داشته باشن، عرض کردم به سبب ترافیک تهران در نهایت ما افتخار دیدار ایشان نداشتیم، اما میزبان صدای گرمشون هستیم. خانم بابایی سلام، وقت شما بخیر، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما، جناب آقای فتوحات و شنوندگان محترمتون. مطمئن میکنم که سعادت دیدار حضوری و حضور در استودیو رو نداشتم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم خدمت طریق ما، کم سعادتی از آن من بود. خانم بابایی من خیلی فشرده، آنچه که تا این لحظه جناب آقای بابایی من کمترین از ایشان پرسیدم بزرگواران پاسخ دادن، با شما در میون میگذارم. روکر ابتدای شما رو بشنویم، با شما وارد گفتگوی تخصصی خواهیم شد. عرض ابتدایی من مبنی بر تاکید کانون برای برگزاری گام نهم جشنواره ملی اسباب بازی و تغییری که در ساحت بخشیدن وجوه نوآورانه به این رویداد بود آغاز شد. نگاهی داشتیم به 8 دوره قبلی جناب فتوحات احمدی بزرگوار به دوران کرونا اشاره کردن، پس از کرونا که بار دیگر شاهد جان گرفتن این رخداد بودیم، به مؤلفه های متغیر و تغییر یافته گام نهم ارجاع و اشارت داشتن که خب در کنار تجربه لمس نزدیک، تجربه بازی در همونجا، قرفه های شهرداری و قرفه های ترویجی وجود داره. بخشی دیگر از این روند به کیفیت اسباب بازی های ایرانی در قیاس با اسباب بازی خارجی که چه بخواهیم چه نخواهیم شوربختانه بازار قاچاق اونها رو داره وارد کشورمون میکنه ارجاع شد. ایشان اشارهشون بر این بود که در حوزه اسباب بازی هایی که فناوری های خیلی پیشرفته نمیخوان، تولیدات کشور ما همسنگ و همتراز قابلیت رقابت با آنچه که در جهان تولید میشه رو داره، اما برای آن دسته از اسباب بازی هایی که دارای فناوری پیچیده هستن که من بحث هوش مصنوعی رو به میان آوردم که خب دیگه این روزها شاهد حضورش در اسباب بازی هم هستیم، در حقیقت فصل سوم فرمایشات ایشان بود که دیگه از اون لحظه شما پشت خط بودید و روایت ایشان را شنیدید. در راستای این سه مؤلفه اگر نکته ای هست برای تلیه کلام بفرمایید، بعد گفتگوی تخصصی رو با شما ادامه خواهیم داد.
سلامت باشید. همینطور که جناب فتوحات هم اشاره کردن، نهمین دوره جشنواره ملی اسباب بازی با شعار بازی تمرین زندگی تلاش میکنه تا مسیری رو که از سال 1994 در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان شکل گرفت ادامه بده.
بله.
تا کمک بکنه شعار سال که موضوع به موضوع جهش تولید با مشارکت مردم میپردازه رو محقق بکنه. واقعا بیش از 10 سال هستش که محوریت شعارهای سال موضوعات اقتصادی و حمایت از تولید به گونه ها و به شکل های مختلف هست.
درسته.
و با همین نگاه هم هستش که قانون پرورش کسب‌وکار جوانان در برگزاری جشنواره ملی اسباب‌بازی نگاه جدی به حمایت از تولیدات داخلی در این حوزه داره. این که ما در کجای صنعت اسباب‌بازی هستیم و این رویداد چه خدمتی به این صنعت کرده و چه ساختاری رو رقم زدش، تا به حال موضوعی هستش که به هر حال به شکل جدی مورد بحث ما و دوستان کننده از اپوزیسی و سبسکاران به طور مرتب داره قرار میگیره و سه جلسات مستمری که ما با نهادهای مختلف اما شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت صنعت مدن تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
بله،
انجمن تولید کنندگان اسباب بازی و سایر بازیگران این حوزه داریم. این موضوعات رو به صورت مداوم در حال پیگیری هستیم، اما جشنواره فرصتیه برای گرد همایی همه بازیگران این حوزه، تا طراحان، تولید کنندگان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه، مروجان بازی و سرگرمی و همه افرادی که نوعی دغدغه این حوزه رو دارن و جامعه مخاطب اهم از کودک، نوجوان، بزرگسالی که به این حوزه علاقه مند هستن رو گرد هم میاره و کمک میکنه تا تلاش هایی که در فاصله زمانی یک جشنواره بعدی اتفاق افتاده، این فرایت ها، تحولات، برنامه ها گرد هم میاد و یک مروری روی اونها انجام بشه و انشالله برای آینده روشن‌تر ترسیم بشه. خیلی از مباحث که در حوزه سیاست‌گذاری در 2-3 سال گذشته ما پیگیری کردیم از مجراهای مختلفی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی عبور کرده،
بله،
و امیدوار هستیم انشالله با نگاه درستی که این شورا به حوزه اسباب‌بازی و سرگرمی داره به زودی شاهد تدوین سیاست‌های اصولی و درست نیاز هم هست در این حوزه باشیم و کمک بکنه انشالله به بلوغ این صنعت در کشور کمک بشه. واقعیت این هستش که از منظر اینکه آیا اسباب‌بازی در کشور ما اگر صنعت هست چه جایگاهی قرار داره یا اصلا چه اون صنعت قلمداد کرد یا نه، بحث بسیاره. ولی چیزی که فکر میکنم همه ما اتفاق نظر داریم این هستش که صنعت نوپایی هستش که به شدت نیازمند حمایت هستش و مهمترین دلیل نیاز به حمایت هم جامعه مخاطب کودک و نوجوان ما هست. ما اگر نسلی بلنده میخواییم و توقع داریم که انشالله اقتصادان این مملکت به شایستگی پرورش پیدا بکنن، ضروری هست همه گیز عزم جذب بکنیم و از این حوزه که میتونه کارکردهای فرهنگی عمیقی داشته باشه حمایت بکنیم.
به تحقیق همین گونه از سرکار خانم دکتر بابایی، یکی از مؤلفه هایی که من دارم وارد گفتگوی تخصصی با شما میشم، یکی از مؤلفه هایی که شاید از یک دهه پیش حداقل در جهان از زاویه دید فرهنگشناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و پدیدارشناسان در مواجهه با نسل کودک و نوجوان پشت سر گذاشتن هزاره جدید خورشیدی، 10 سال نخست اون عرض میکنه، سال 2011-2012 به شدت این مقوله داره با جدیت مطرح میشه که هرچه کودک و نوجوان امروز ارتباط بیشتری با فضای مجازی، دنیای فناوری اطلاعات، اکنون دیگه هوش مصنوعی پیدا میکنه، به همون میزان تفکر، اندیشه، آن رویکرد انتقادی، نگرش پرسشگرانه ای که کودکان پیشین، نسل ها و دهه های پیشین داشتن از او گرفته میشود. اینجاست که رسالت اسباب بازی دیگه فرا و ورای سرگرم سازی، تشویق و ترغیب و یا دعوت کودکان برای تجربه جهان کودکانه است که در پس پشت تمام این چراها، این فلسفیدن ها، این پرسشگری هاست که آرام آرام شخصیت درونی و شخصیت اجتماعیشون داره رشد پیدا میکنه. در فصلی از جمله پیشین خودتون که کمی تعجب من رو با خودش به همراه داشت به صنعتی نوپا اشاره کردید. اگر منظورتون صنعت در قالب پیشوندی است کنار اسباب بازی من میپذیرم، ولی تولید اسباب بازی در کشور ما چندان هم نوپا نیست. باز اگه خود این جشنواره مد نظرتونه، بله، 9 سال میتونیم بگیم یک جشنواره در قالب 10 سالی که سپری شده، حالا 1 سال کروناش برگزار نشد،
در قالب این 9 سال بله این هم به قول معروف گفتنی تردیدی درش وجود نداره که نوپایه، اما در نهایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان بانی برگزاری این رخداد یکی از موتورهای محرک پرورش فرهنگی، تأکید میکنم پرورش نه آموزش، فرهنگی کودکان و نوجوانان هست. خب اینجا هم اسباب بازی خب بستری بسیار مهم است برای این دست از اتفاقها، این نسلی که امروز با هوش مصنوعی حتی در کشور ما دارن به قول معروف رشد میکنن، چه پاسخی داره هم نگاه شما هم این جشنواره هم اسباب بازی تولید کنند.